أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الا في حبلی کمال الانقطاع الیک و ان الابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک محمد و اهل بیته صلوات علیه و علیهم اجمعین. افرادی که گفتند متعلق اوامر و نواهی افراد هستند و مصادیق، پاری استدلال ها رو مطرح کردند که بعضی از اونها در واقع در رد تعلق امر و نهی به طبیعت و طبیعی است و بعضی به نحو ایجابی در اثبات تعلق امر یا نهی به افراد. ما به تفصیل وارد مسئله نمیشیم، گفتیم چون در مبحث اوامر ما بسیار مفصل این موضوع رو طرح کردیم. موضوع اونجا به تفصیل مطرح شده و انشاءالله متن اون بحث ها رو در احیانا سایت اگر مراجعه فرموده باشید یا لازم باشد که مطرحش رو در اختیارتون بگذارن دوستان دفتر، این کار بشه خوبه. به اجمال به بعضی موارد اینجا اشاره میکنیم. از صحبت که یکی از استدلال هایی که شده به این که اوامر و نواهی به افراد تعلق میگیرند از همون نوع استدلال سلبی در حقیقت که به هر حال چون به طبیعت نمیتواند امر یا نهی تعلق بگیره پس لاجرم باید به فرد تعلق بگیرد. از سبب که عکسش رو در اون تقریر دوم جلسه قبل گفته بودن، اونه که طرف داره تعلق اوامر و نواهی به طبیعی بودن گفته بودن که تعلق به افراد مشکل داره، پس بنابراین لاجرم باید به طبیعت تعلق بگیره و وجه سوم هم متصور نیست. اینجا برعکس، در واقع میگن که چون تعلق به طبیعت میسر نیست پس باید به افراد تعلق بگیرد. طبیعت وقت اشکال تعلق به طبیعت رو طرح کردن در واقع به جای این که دلیل تعلق به افراد رو بگن. گفتن که خب طبیعت که در خارج موجود نیست، نمیتونه موجود باشه و وقتی در خارج موجود نیست لاجرم اون که در خارج وجود پیدا میکنه فرد است، چرا که اون چه در خارج نمیتواند محقق شود که نمیشود خواست که تحقق پیدا کند. وقتی طبیعت در خارج قابل تحقق نیست خدا متعال نمیتواند و نمیخواهد از عباد و مکلفین بخواهد که اون چه که در خارج تحقق یافتنیست تحقق ببخشد. الاعوذ بالله، خدا هم نمیتونه طبیعت رو در خارج محقق کنه تا چون نسبت به عباد الله. پس خدا هم تعالی نمیخواهد و نمیشود که بخواهد از عباد و مکلفین که طبیعت رو محقق کنند، امر کند که مثلا طبیعت صلات رو به جا بیاورید، نهی کند که طبیعت شرب خمر رو ترک کنید، امکان نداره. از صحبت که این تقریر که تقریبا از ادله مشهور هواداران تعلق امر اوامر بر افراد است، اشکالات متعددی داره. اول اینکه آیا منظور شما از تعلق اوامر یا نواهی بر طبیعت، طبیعت آری از همه خصوصیات و ویژگی هاست، تعبیری که عرض کردیم طبیعت لیسیده و هیچ ملابسی، هیچ ملازمی، هیچ خصوصیتی، هیچ مشخصی نداشته باشه، یه همچین طبیعت اوریانی در خارج محقق شه، کسی همچین چیزی مراد بکنه؟ ظاهرا کسی همچین حرفی نمیزنه. میگه کسی نیست که بگه اگر بگوید اوامر و نواهی تعلق میگیرد بر هوایه، میخواد بگه طبیعت بی هیچ خصوصیتی، بی هیچ مشخصی، بی هیچ ملابس و ملازمی. چون یه ادعایی رو میکنن آنچه در خارج محقق نمیشود، محقق شدنی نیست، طبیعت عاری از همه خصوصیات است ولی محقق نمیشه. و اونهایی هم که میگن طبیعت متعلق اوامر یا نواهی است، نمیخوان طبیعت این چنینی رو بگند. بله، اگر کسی اشتباهن و احیانن بگوید که طبیعت متعلق است و چون این طبیعتی رو هم طبیعت رو با این خصوصیت بگه، خب این بله اشتباه است. ولی کسی چون این تعبیری از طبیعت به عنوان متعلق اوامر یا نواهی نظر نداره و اراده نمی کنه. اگر قائل می گفت طبیعت اوریان که حتی در مقام تحقیق هم هیچ باز ملابسی نداشته باشه، اگر یه همچه حرفی می زد بله اشکال شما وارد بود، ولی کسی چون این مطلبی رو طرح نمی کنه. این اولا. پس بنابراین اول بدونیم که مدعی چیه. اینا که میگن طبیعت متعلق است چی میخوان بگن، مرادشون از طبیعت چیه، بعد بحث کنیم. از صحبت که این یک نکته. دوم این که اصلا طبیعت وقتی در اصطلاح اصولی گفته میشه با اصطلاح حکما گفتیم فرق میکنه. اونچه از طبیعت در منطق یا حکمت سخن به میان می آید غیر از معنایی است که اصولیون از طبیعت دارن اراده می کنن. اشکالی که شما دارید می گید وارد بر اون معنایی از طبیعت است که منطقیین و حکما میگن، ولی اصولیون که طبیعت رو به این معنا اراده نمی کنن. گفتین سه تا تلقی از طبیعت هست. تلقی ظاهرا در اون ترتیبی که گفتیم دوم این بود که آقا طبیعت یعنی ذات شی، امر یا نهی تعلق میگیرد به شی، به ذاته، به ذات شی تعلق میگیرد. مراد اینه. وقتی میگن طبیعت لو خلیه و طبعه مثلا تعبیر میکنن، طبیعت الحال وقتی میگن، اصحاب اصول میخوان بگن اون امر خودش، نه با احیانا قیود و جهات دیگری. مرادشون مثلا کلی نیست، میخوان بگن طبیعت یعنی ذات شی، طبیعت شی یعنی ذات شی. و شما بین تلقی حکما یا منطقین از طبیعت با تلقی اصولیون از طبیعت تفاوت نگذاشتید یا خلق کردید، و اشکالی که دارید طرح میکنید اشکال وارد بر اون معنا و مفهومی است که اصحاب حکمت یا منطق از طبیعت می فهمند. سوم مسئله این که اصولا اگر هم فرض کنیم ما اشکال بر اون تحلقی که شما دارید یا احیانا حکما از طبیعت دارن، اون نکته اول و نکته دوم، اگر اینه لو سلمنا، ما تفسیر دیگری داریم. به تعبیری بگیم که طبیعی، وقتی میگیم بله طبیعی به مفهوم بفرمایید حکمایی آن، اما وقتی در ما نهنفی بحث از طبیعت میشه که امر یا نهی تعلق بر طبیعت میگیرد، طبیعت در مقام تحقق و وجود وقتی موجود میشود، در افرادش موجود میشود. به تعبیری طبیعت ساری در افراد است. طبیعت چونان روحی است که در کالبد افراد جاری است. با یکی روحیم اندر دو بدن، یک روح است در صدها بدن، هزارها بدن. در نتیجه هر یک از اینا محقق شود، او طبیعت محقق شده. چرا نمیشه محقق شد؟ طبیعت ساریه در افرادش هست. وقتی یک فرد محقق شد، این طبیعت در ضمن اون فرد محقق میشه. پس بنابراین این که میگید شما طبیعت در خارج نمیتونه موجود شود، بله طبیعت اوریان نمیتواند. وانگهی طبیعت در ضمن افرادش در خارج موجود میشود. به نتیجه این که تصور میکنید محال است که شارع بگوید طبیعت رو من میخوام، این تصور شما درست نیست، چون مبناتون این است که طبیعت در خارج محقق نمیشود. خب بله طبیعت به ماهیت طبیعت در خارج محقق نمیشود، اما طبیعت در ضمن افرادش محقق میشه. و هر فردی واجد تمام طبیعت خیش است، بیکم و کاست. هر فرد انسانی، آقای زید، آقای امر، آقای بکر، همه هر یک همه طبیعت انسانی رو دارن. چیزی از طبیعت انسانی کم ندارن، نه چیزی کم دارن، چیزی اضافه دارن، اضافه عوارضه. در نتیجه این که شما تصور میکنید و این مبنایی که دارید میگید به این که طبیعت در خارج محقق شدنی نیست و اگر محقق شود، محقق شدنی نیست، وقتی محقق شدنی است مطالبه هم نباید بشود، نخیر محقق شدنی است. منتاگر میگه چون طبیعت اوریان، بله اما طبیعت ساری در افراد و در ضمن افراد محقق میشه و در واقع میشود عبد به مولایش بگوید که من این فرد از صلات رو که محقق کردم، طبیعت صلاتی در ضمنش بود، پس من طبیعت رو اجابت کردم. این یک اشکال و پاسخهایی که میشون داد. اشکال دومی که باز مطرح شده، گفتن آقا مگه نگفتن در منطق که الطبیعه به ماهیه هیه لیست اللهیه، الطبیعه به ماهیه، به ماهیه هیه لیست اللهیه، از اونجهت که طبیعت چیزی جز طبیعت نیست، هیچ چیز دیگه هم کنارش نیست، لا موجوده و لا معدومه. طبیعت به ماهیه یا طبیعتون، نه موجودتون او معدومه، هیچ کدوم نیست. و همچنین لا مطلوبتون و لا مبغوزه، نه مطلوب است که بگیم متعلق امره، نه مبغوزه بگیم متعلق نهیه. پس آنه طبیعت به ماهیه یا لیست اللهیه. خب اگر طبیعت اینه، وقت اینو میشه خواست؟ آخه نه مبغوزه نه مطلوب. طبیعت طبیعت هست، نه چیز دیگه. وقتی طبیعت این است، این هم تو متعلق امر قرار بگیره یا متعلق نهی قرار بگیره. برای اینکه نمیتوان طبیعت رو گفت مطلوبتون او مبغوزتون، هیچ کدوم اینا نیست، طبیعت است. به ماهیه یا لیست اللهیه، فقط طبیعته، یعنی ماهیت. این اشکال هم پاسخش این است که اولا اون خلط بین معنای طبیعی با معنای منطقی و حکمی آن رو شما مرتکب شدید باز، اولا. ثانیا سلمنا، چون اشکالی نیست. اما این که حکما گفتن باید مطلب و مدعای حکما رو خوب فهم کنیم. این که میگن الطبیعه به ما هیه هیه لیست الا هیه الا طبیعه، اینی که میگن در مقام ماهیت طبیعت، هر چیزی طبیعتش در مقام ماهیت هیچ چیزی نداره، ملابساتی نداره، لیست الا هیه. یعنی چی؟ یعنی این ملابسات و ملازمات و این خصوصیات اینا جز ماهیت نیستند، جز ماهیت طبیعت نیستن. الطبیعه به ماهیه هیه لیست الهیه، یعنی طبیعت در مقام ماهیت خودش و خودش، و این ملابسات و ملازمات و خصوصیات که شما دارید میگید در مرتبه و مقام در مرتبه و مقام ماهیت ملحوظ نیست، در ماهیتش دیده نشده، یعنی جزء ماهیت طبیعت نیست که موجودتون یا معدومتون. ماهیت طبیعت یعنی ماهیت طبیعت. وقتی بحث از ماهیت شه، وقتی بحث از ماهیت دیگه وجود و عدم راجبش مطرح نیست، مطلوبیت و مبعودیت را درش مطرح نیست. این که گفته می شود الطبیعه به ماهیه هیه لیست الا هیه، یعنی اینکه در مقام و مستوا و مرتبه ماهیت طبیعت ما نه موجود بودنش رو لحاظ کردیم نه معدوم بودنش رو لحاظ کردیم، هیچ کدوم نیست. علت وجود آمد موجود می شود، علت عدم آمد معدوم می شود. در مرتبه ماهیت این جهات دیده نشده، منظور اینه. و این به این معنا نیست که احیانا همین طبیعت نمیتواند در خارج محقق شود یا مثلا مطلوب قرار بگیرد. بله به ماهیه طبیعت درست نه مبغوظه و نه مطلوبه، از اون جهت که به ذات است، اما به حیث دیگری، مثلا فرض کنید به اعتبار لوازمش میتونه محبوب باشه، مطلوب باشه، و احیانا میتونه مبغوظ باشه. پس بنابراین اول بیان و کلام اهل منطق یا اصحاب حکمت رو باید در این عبارت فهم کنیم، ببینیم اصلا محل بحث کجاست. این جمله محل بحثش موضوع ارزیابی و سنجش و قضاوت در باره ماهیت طبیعت است. برای در مقام طبیعت، طبیعت هم طبیعت است، هیچ چیز دیگه نیست، نه وجود بهش دائم است به عنوان جزی از ماهیت، نه عدم بهش دائم است به عنوان جزی از ماهیت. ماهیت ماهیت، اما خب بخواد وجود پیدا کنه، علت وجود بیاد موجود میشه، علت عدم بیاد معدومه. و سرش هم اینه که اگر وجود مثلا در ماهیت لحاظ شه واجب الوجود میشه، چون ماهیتش وجوده، ماهیت جز وجودشه، میشه واجب الوجود. عدم درش لحاظ شه میشه ممتن وجود، محال میشه دیگه، نمیتونه وجود پیدا کنه. رو این جهت میگن آقا در ماهیت نه وجود لحاظ شده نه عدم لحاظ شده، چون هر یک از این لحاظ کنید میشه ذاتیش. اگر چیزی وجود ذاتیشه چی میشه؟ میشه واجب الوجود. اگر عدم ذاتیش میشه چی میشه؟ میگه مستحیل، محال میشه، ممتن وجود میشه. مراد اینه. و این به این مفهوم نیستش که احیانا بعدا وجود نمیتواند پیدا کند، نه، همین ماهیت وجود پیدا میکند. شاهد صدق هم همینه، هر ماهیتی که علت وجود بیاد موجود میشه، علت عدم بیاد معدوم میشه. به این نشون میده که این نیر، این در مقام ذات، بله در مقام ماهیت وجود لحاظ نشده، عدم لحاظ نشده، اما همین ماهیتی که در مقام ذات خود وجود موجود نیست، چون وجود جزء از ماهیتش نیست، همین علت وجود بیاد موجود میشه. اینجا بس اینه. و الا در واقع عرض شود که در مقام امر و نهی اگر شیئی به ما هیهی لحاظ چه ممکنه نه محبوب باشد نه مبغوض، ولی به اعتبار دیگری به لحاظ لوازمش به لحاظ آثارش به جهاتی لحاظی میتونه محبوب باشه یا میتواند دیگر مبغوض قلم داد شود. خلاصه این که یک اشکال اساسی که به نظر میرسه بر غالب استدلال ها گاه حتی در طرفین دعوا، قائلین به متعلق بودن فرد و قائلین تعلق امر و نهی به طبیعت، یه اشکال اساسی که شیاع داره خلط بحثای فلسفی با غیر فلسفی. اینجا وقت دیگه هر کی یه جوری تلاش کرده مسئله رو حل کنه. اینجا یه بحث من حالا همینجا یه نکته رو بگم بعد اون اشاره رو بکنم، و اون نکته این است که در هر علمی باید اصطلاحات خود اون علم رو ساخت. وقتی ما در هر علمی در هر نظریه جدیدی با اصطلاحات و کلمات علم دیگر یا نظریه های گذشته، ادبیات رایج، احیانا ما یه حرف جدید رو یا دانش جدید رو بخوایم ارائه کنیم دچار همین مشکل میشیم. اشتراک لفظ رهزنه، این مشکل ایجاد میشه. این رو باید بهش توجه کرد. وقت این نقطه تذکر بود. عرض کنم که مرحوم آقا مصطفی اینجا که تو جلسه پیش گفتیم ایشون در حکمت آرایی داره، آرای شازی داره، یکی از موارد آرای شاز هم اینجاست. ایشون اصلا گفته که کی میگه که طبیعت یا کلی در خارج وجود نداره؟ بخیر در خارج وجود داره، بعد مفصل استدلال کرده. ما البته اون موقع که در متعلق عوامر بحث کردیم ما هم مفصل فرموشاتیشون رو نقد کردیم، اگر علاقه من بودید مراجعه بفرمید. فرموشون مدعی میشه با دلائلی که نخیر، کلی و طبیعت در خارج همون کلی و همون طبیعت در خارج محقق میشود و دلائل رو اقام میکنه و بر مثل خیلی از جاها که بر خلاف مشهورات فلسفیشون قیام میکنه و موضع میگیره. اینجا هم از همون موارده. و البته خب فرمایشات چون محل تأمل و محل اشکال است که ما اشکالاتش رو در مبحث عوامر عرض کردیم. من انشاءالله یادم باشه این پای اگر آقای زکیخانی خودشون بتونن فایل متن رو اگر از سایت میتونن بگیرن و اگر نکه از بنده فایل متن دروس عوامر رو در این بحث در مسئله متعلق عوامر خدمت دوستان بدیم که دیگه از این مسئله بتونیم یواش خارج شیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.